إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم.
اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر قرآن رو شنیدیم تلاوت ترتیل جزء 27 قرآن کریم با نوای قاری ارجمند کشورمون استاد محمد عباسی. انشاءالله که خدای متعال ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بفرماید. از پخش رادیو معرف در کنارتون هستیم و همینک برنامه پرسمان تاریخی رو میشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. امیدوارم در میهمانی با شکوه الهی تونسته باشید از فیوزات و برکات این مهمانی بهره‌مند باشید و در ایام ماه مبارک رمضان توفیق طاعات و عبادات شما فزون باد و مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی. کارشناس محترمی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی حضور دارند که به سوالات شما عزیزان بپردازیم و ایشون هم پاسخ بفرمایند. جناب استاد سلام علیکم. تقبل الله طاعتکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرضوی قبولی طاعات و عبادات جنوالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در خدمت شما هست.
از شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
سلام علیکم. یه سوال از استاد پیشوایی داشتم. این به چه که از شهریار یکی میزند پس لب او کاسه شیر میکند چشم اشرف و اخیر. آیا مستند تاریخی داره یا نه؟ متشکرم.
خب سوال رو شنیدیم جناب استاد. درباره این بیت از شعر مرحوم شهریار پرسیدند که میزند پس لب او کاسه شیر میکند چشم اشارت به اسید. بفرمایید آیا مستند داری یا نه؟
بله مستند تاریخی دارد. نوع کتابایی که جریان شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و مخصوصا روزای آخر عمرشون و ساعات آخر عمرشون را نقل کردن متعرض این قضیه شدن، از جمله در کتاب منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی می نویسند که حضرت که حالش خراب بود، حالش بد بود، شیر آوردن، کاسه شیری، ظرف شیری برای حضرت آوردن. حضرت مقداری از اون شیر میل فرمود، فرمود بقیهش ببرید بدید، اشاره کرد به ابن ملجم، فرمود ببرید بدید به او.
بله بسیار خوب. جناب استاد از شماره 912-3025 پرسیدند آیا تشییع و دفن شبانه و مخفیانه امام علی علیه السلام در شرایط آن روزگار غیر طبیعی نبود؟ واکنش مردم به این اقدام امام حسن علیه السلام چه بود؟ خب به هر حال علی علیه السلام در اون دوره در مقام خلافت بودند، حاکم جامعه اسلامی بودند و اینکه یک همچین شخصیتی که در رأس کشور اسلامی هست شبانه دفن بشه شاید از نظر ایشون محل سوال هست. بفرمایید که آیا واکنشی داشته یا نداشته؟
بله در ضمن سوال به نحوی جواب هم بیان شده. دفن شبانه حضرت طبیعی بود. چرا؟ برای اینکه حضرت اون زمان دو دسته دشمن داشت، بنی امیه و خوارج.
بله
هر دو دشمن خونی بودن با حضرت و اصلا تصریح شده که نگرانی وجود داشت که مبادا به قبر مطهر امام جسارت کنن یا بنی امیه یا مزوران اونها یا خوارج.
بله
که خوارج علی اعوذ بالله علی علیه السلام کافر میدونستن و بنی امیه هم که سر زبانه انداخته بودن که علی علیه السلام اصلا نماز نمیخونه. معاویه با این شعار اون همه جمعیت را کشیده بود برای جنگ علی علیه السلام آورده بود. بنابراین نگرانی جدی وجود داشت که مبادا به قبر مطهر حضرت جسارت کنن.
بله.
اینه که وضع فوق‌العاده ایجاب میکرد که حضرت شبانه دفن بشه و این از مصیبت هاست. معمولا ماها در ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها داریم میگیم که وصیت کرد به امیرالمومنین که اون بانو بزرگ را شبانه قرص بدن، شبانه دفن کنن. از عجایب از مظلومیت این خاندانه که خود علی علیه السلام هم
همین
اشاره فرمود در مقام خلافت وقتی رئیس مسلمین بود مظلومیت را ببین که و جوری پیش آمد که مجبور شدن فرزندان حضرت، نزدیکان حضرت، حضرت را با اون عظمتی که داشت شبانه دفن کنن.
بله این که پرسیدن آیا مردم واکنشی داشتن در مورد این اقدام مثلا، بهشون نگفتن چرا کار انجام دادید؟
درک میکردم. وقتی میگه مردم علاقمندان بودن، شیعیان بودن، وضعیت را درک میکردن.
بله پس واکنش خاصی
من ندیدم،
در تاریخ ثبت نشده.
طبعا منتقل کردن دیگه، فرزندان حضرت منتقل کردن قضیه را، این ملاحظات بوده، این جهات بوده.
بله بسیار خوب. انشاءالله شنوندگان گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم. با ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما میخواستم بپرسم که در تاریخ فرزندان بسیاری برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام ذکر شده، آیا آنها پس از عزیمت حضرت امیر به کوفه همراه ایشان رفته بودند یا نه؟ و اگر در کوفه بودند پس چرا در تشییع جنازه پدرشان حضور نداشتند و در تاریخ اسمی از اونها نیومده؟ با تشکر، خدا نگهدار.
بله بفرمایید جناب استاد. این هم در واقع مربوط هست به بحث شهادت حضرت علی علیه السلام و تشییع جنازه ایشون.
جزئیات این قضیه برای ما روشن نیست، یعنی در تاریخ منعکس نشده. یادآوری میکنم که ناگفته های تاریخ خیلی زیاده، مخصوصا در جزئیات. مثلا چنین سؤالی جسارتاً عرض میکنم چنین سوالی از این ذهنیت ناشی میشه که مثلا انگار اونجا یه مورخی بوده که لحظه به لحظه همه چیز را میشمرده، حتی از فرزندان حضرت. اینجوری که نبوده که.
بله.
مورخان بعدا قضایا را نوشتن و مهمترین قضایا را نوشتن. بسیاری از جزئیات ناگفته مونده، بسیاری از تفاصیل ناگفته مونده. اینم بله. یکی از اوناست. من تا حالا در هیچ تاریخی ندیدم که مثلا از فرزندان حضرت چیا رفتن، چیا موندن در مدینه. بله میدانیم که محمد ابن حنفیه به حکم این که در جنگ جمل حضرت ماموریت به او داد، خب محمد ابن حنفیه هم رفته بوده،
غیر از امام حسن و امام حسین،
غیر از امام حسن و امام حسین که رفتن اونا مسلمه. بقیه بله. فرزندان حضرت روشن نیست، یعنی اطلاع دقیق و مطمئنی از رفتن یا نرفتن آنها نداریم.
یعنی به مناسبتی ذکری شده باشه معلوم میشه که ایشون بوده اما نشده باشه.
بله.
حالا اشاره میفرمایید از فرزندان حضرت، اون فرزند حضرت که میگن شب ضربت خوردنشون مهمان او بوده، حالا با اسم ام کلثوم ازش یاد میشه، معلوم میشه که یکی از دختران حضرت هم لااقل در کوفه سکونت داشته.
از اینجا مثلا معلوم میشه.
بله. ولی اینکه دیگه بقیه،
البته حضرت به خانه عبدالله بن جعفر به خانه دامادشون رفت. من معتقدم که اون ام کلثوم که اونجا بحثشه حضرت زینب بوده و حضرت به خانه دامادش عبدالله جعفر رفته بود.
بله پس به هر حال یکی از دخترانش هم بوده.
این مناسبت ها معلوم، وگرنه مثلا به تفصیل بیان لیست به ما بدن از فرزندان حضرت اینا رفته بودن اینا مونده بودن، چنین اصلا اینجور انتظارها از تاریخ انتظار بیموردیه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. همین نکته‌ای که می‌فرمایید به هر حال نگاه به تاریخ چگونه باید باشه، این خودش نکته بسیار ارزشمندی است.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معانی. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد، یکی از شنوندگان از شماره 919-4201 سوال پرسیدن، داشتن لطفاً درباره خطبه حمام توضیح دهید. بفرمایید جناب استاد. ظاهرا منظورشون هم خطبه معروفی است که در نهج البلاغه آمده. بله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک صحابی داشته، یکی از یاران حضرت بوده، شخص به نام حمام با هی دو چشمی.
بله.
و با تشدید میم.
بله.
حمام. و روزی حمام به محضر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسید، برچر یا امیرالمؤمنین متقیان را برای ما توصیف کن، یعنی پرهیزگاران.
بله.
اوصاف پرهیزگاران و اوصاف متقیان را برای من توصیف کن. و امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه خورده درنگ کرد، زود جواب نداد و نخواست جواب بده، در اینکه تساقل حضرت میخورده درنگ کرد و زود جواب نداد و نخواست جواب بده. حمام اصرار کرد، گفت یا امیرالمومنین دلم میخواد شما اوصاف متقین یعنی پرهیزگاران را برای من تعریف کنی.
بله.
چون اصرار کرد حضرت شروع کرد و خطبه ایراد کرد که با نهج البلاغه فعلی که الان دست ما هست، خطبه 193 نهج البلاغه است و معروف به خطبت المتقین.
بله.
به مناسبت این که حضرت اوصاف متقیان را اونجا بیان فرموده، معروف شده به خطبه متقین.
بله.
حضرت بیانات ایراد فرمودن و اوصاف پرهیزکاران را حضرت بیان کردند که یه تابلوی گویا از سیمای متقیان در واقع حضرت با بیان خاص خودشون ترسیم کردن که پرهیزگاران چگونه کسانی هستند. و به قدری این خطبه مهمه که شرح مستقلی برای این خطبه نوشتن، علاوه بر این که علاقه‌مندانی که به متن عربی آشنا نیستن میتونه از ترجمهش استفاده کنن، بلکه شرح مستقلی حداقل تا اونجا من اطلاع دارم بیش از یک شرح برای این خطبه نوشته شده.
بله.
حضرت اوصاف متقین را بیان کردند. حمام یعنی درخواست کننده این اوصاف به قدری تحت تأثیر قرار گرفت که بیانات حضرت تمام شده نشده، این یه سیحه زد و نقش زمین شد و از دنیا رفت.
عجب.
و حضرت فرمود که من از همین نگران بودم
که او تحمل شنیده نمی‌کنه.
جملاتی که حضرت در اولش هست که درنگ کرد نمی‌خواد جواب بده، در آخر فرمود که من از همین نگران بودم. بله، حمام اینه، حمام اسم اون شخصیه که درخواست اوصاف متقین کرد و حضرت در برابر پیشنهاد او اون خطبه معروف متقین را بیان کرد که خیلی خیلی آموزنده است و جا دارد که انسان‌های علاقمند و پرهیزکاران اون را سر لوحه عملشان قرار بدن.
بسیار خوب، انشالله اگر خواستن مراجعه بکنن به متن خطبه، فرمودید شماره 193 درسته جناب استاد؟
بله، خطبه 193
با نام خطبه متقین
معروف شده، به خطبه متقین.
خطبه متقین، بسیار.
خطبه های حضرت داره که یه اسم غیر از این شماره اسم خاصی پیدا کرده، مثل بله. خطبه شقشقیه.
بله،
خطبه 3 نجف العلاقه معروف شده به خطبه شقشقیه، چون کسی بلند شد و سوالی کرد، رشته کلام حضرت را قطع کرد در اون خطبه و درخواست کردن که از ادامه بده، از دیگه ادامه نداد، فرمود شقشقتون حدرست و مقرری، دیگه حرف پیش آمد، دیگه تموم شد، از ادامه داد. چون حضرت فرمود شقشقتون حدرست و مقررد، معروف شده به خطبه شقشقیه. یا حضرت
بله.
خطبه داره به نام خطبه قاسعه، معروف شده به خطبه قاسعه. خطبه ای داره به نام خطبه جهاد معروفه. چند تا خطبه ممتاز داره که اینا عنوان خاصی پیدا کرد.
یکیش هم همین خطبه،
یکیش هم مخاطبان
خطبه
متقی.
بسیار خوب، انشاءالله که شنونده گرامی شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام، یه سوال داشتم از پرسمان تاریخی از استاد پیشوایی. سوالم اینه، شمشیر حضرت علی ذوالفقار و اسب حضرت امام حسین ذوالجناح از کجا اومدن؟ یعنی به دست این بزرگواران رسید و بعد از شهادتشون اینا چی شدن؟ مرسی از برنامه خیلی خوبتون. من میردار هستم از چالوس، استان مازندران.
جناب استاد، خانم میردار سوالشون رو مطرح کردن درباره ذوالفقار و ذوالجناح پرسیدن. درباره ذوالفقار اول توضیح بفرمایید که آیا سابقه خاصی براش ذکر شده در تاریخ یا نه.
ذوالفقار همون شمشیریه که معروف و تاریخ مسلمه که رسول خدا صلوات الله علیه و سلم در جنگ احد
بله.
به علی علیه السلام داد. در شدت جنگ و جنگای شدیدی که علی علیه السلام داشت، شمشیرش از کار افتاد و رسول خدا همین شمشیر ذوالفقار که مورد سواله در میدان جنگ به علی علیه السلام داد و به این مناسبت جبرائیل امین بین آسمان و زمین گفت لا فتا الا علی و لا سیف الا ذوالفقار.
بله،
این از تاریخ مسلمه که رسول خدا این شمشیر را، ذوالفقار به این مناسبت معروف شده، این شمشیر را در گرماگرم جنگ در میدان جنگ احد به علی علیه السلام داد.
خب یعنی قبل از جنگ احد دستشون نبوده این شمشیر؟
بله، حالا قبلن این کجا بوده، اصلا این شمشیر کجا بوده که رسیده به دست رسول خدا و رسول خدا به علی علیه السلام داده، روایت داریم که هم در علل الشرایع مرحوم صدوق هست و هم در بهار الانبار مرحوم علامه مجلسی جلد 20 صفحه 70 و 71. روایتش هم روایت معتبر از نسند.
بله،
ولی از نظر تاریخی این شمشیر کجا بوده، در کتاب الفصول الفخریه، کتاب نسب مال ابن عینبه، یکی از نسب شناسان شیعه هست، در کتاب الفصول الفخریه با چاپی که من دارم صفحه 81 آمده که این شمشیر ذوالفقار اصلش مال عاص ابن امیه بوده.
بله.
و در جنگ بدر عاص بن امیه به دست علی علیه السلام کشته شد و علی علیه السلام شمشیر را برداشت.
این یک غنیمت جنگی بوده.
غنیمت جنگی بوده.
بله.
من برای این که بدونم که این که الفصول الفخریه میگه این مال عاص بن امیه بوده، اصلا شخص به ناسم عاص بن امیه از مشرکان در جنگ بدر بوده یا نه، دیدم بله در سیری ابن هشام در تفصیل جنگ بدر یکی از کشته شدگان جنگ بعد از مشرکین را عاص بن منبه ذکر میکنه. به نظر میرسه در نسخه برداری منبه تبدیل شده به امیه.
بله.
یکی از کشته شدگان جنگ بعد از مشرکان شخصی بوده عاص بن منبه و ابن هشام در کتاب سیرت النبوی تصریح میکنه که عاص بن منبه را علی کشت.
بله. ولی حرفی از شمشیر نمیزنه ابن هشام.
ولی در الفصول الفخریه آمده که مال عاص بن امیه بوده. از میکنم امیه با منبه با هم اشتباه شده. میگه این شمشیر مال عاص بن امیه بوده و علی کشت او را و شمشیرش برداشت جزء غنایم بوده و جزء صفایای رسول خدا بوده، یعنی نهایتا رسید به رسول خدا، چون حضرت با اختیاراتی که داشت اگر از غنایم چیزی میخواست خارج از اون تقسیم معمول برمی داشت.
بله.
و حضرت اون شمشیر را شمشیر به دست علی افتاده بود ولی نهایتا رسید دست رسول خدا و همچنان دست رسول خدا بود تا اینکه در جنگ احد داد به امیرالمومنین علی علیه السلام و السلام.
بله.
اما دنبال سوال اینه که این شمشیر چی شد
بعد از شهادت حضرت.
بعد از شهادت علیه السلام تاریخ میگه که این همچنان این شمشیر به عنوان یادگار دست فرزندان علی علیه السلام بود تا اون که به دست بنی عباس افتاد.
بله بسیار خوب، این هم از این بخش. اما تو پرانتز جناب استاد پیشوایی، شما که با تاریخ به هر حال با این موارد در تاریخ آشنایی دارید، چرا بعضی از مثلا اشیا مثلا شمشیر رو نامگذاری میکردند؟ حالا کمی برای ما امروزه ناشناخته است این مسئله که حالا یک شمشیر رو براش اسم بگذارن، ویژگی خاصی داشته؟
برای ویژگی خاص این داشته. حیوانات را هم اصلا چیزای مهم را اسم میذاشتن. ما به مناسبت زولجنا در جلد دوم سه تا مقطع بحث زولجنا را آوردیم.
بله.
اونجا اثبات شده که چیزای مهم را اسم میذاشتن و اسپا را اسم میذاشتن، شتورا را اسم میذاشتن، شمشیر را اسم میذاشتن و گاهی هم به محل تولیدش نسبت میدادن.
بله.
مثلا شمشیر هندی، شمشیر نمیدونم کجایی. بله اسم میذاشتن. اما ذوالفقار چرا میگفت؟ حالا این مورد سوال نیست.
بله.
اینم جهت داره که چرا میگفتن ذوالفقار،
وجه تسمیه ذوالفقار.
بله
بله.
حالا این خارج از سوال.
خب بله. اما بپردازیم به بخش دوم سوالشون که درباره ذوالجنا پرسیده بودن. بفرمایید که
ذوالجنا وضع روشنی نداره و منبع معتبری نداره. اولین تا اونجا که ما اطلاع داریم، اولین کتابی که از مرکب امام حسین سلام الله علیه به نام ذوالجنا یاد کرده و از اونجا وارد کتابای بعدی شده، روضات الشهدای ملا حسین کاشفیه که مال قرن دهمه.
بله.
از زمان ملا حسین کاشفی به بعد در تاریخ آمده که مثلا مرکب امام حسین سلام الله علیه مرکب بوده به نام ذوالجنا و منبع معتبری نداریم. اما اینکه به هر حال همین ذوالجنا با همین اسم یا با یه اسم دیگه، اسبی که امام حسین سلام الله علیه سوار بوده، حالا اسمش ذوالجنا بوده یه چیز دیگه بوده،
بله،
به هر حال مرکب امام حسین چی شد؟ جوابش اینه که مثل سایر چیزا به غارت رفت. همه اون چه در خیمه های حضرت بودن، حتی لباس ها، حتی زیورالات زنا، همه را به غارت بردن و طبعا این مرکب، این اسب را هم مثل سایر اسبا، اسبای خود حضرت، اسبای یاران حضرت، شتورایی که داشتن، انبال و اساسی که داشتن، همه را به غارت بردن.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معار.
جناب استاد پیشوایی، آقای منصور جرجکان از دزفول سوالی رو مطرح کردن. نوشتن در اشعار عاشورایی محلی ما به مادر حضرت علی اکبر ام لیلا گفته می شود، آیا سند تاریخی دارد یا خیر؟
نه ندارد، لیلا بوده، ام نداشته.
بله.
جاهای دیگه هم حالا ایشون میگه اشعار ملیمه، جاهای دیگه هم گاهی میگن
اولیه. بله بله.